بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. نامه 18 نهج البلاغه نامه ایست که امیر المؤمنین به عبدالله ابن عباس نوشت بعد از جریان جمل، وقتی که عثمان ابن حنیف فرماندار بصره بود، بعد اون اتفاق افتاد و بالاخره او را از شهر بیرون کردم، عثمان ابن حنیف هم به مدینه برگشت، امیرالمؤمنین حکومت فرمانداری بصره را به عبدالله ابن عباس سپرد. در این میان یه اتفاقی افتاد. اتفاق این بود یک قبیله‌ای در بصره بودن به نام بنی تمیم. این بنی تمیمی ها در جریان جمل طرفداری کردن از عایشه. خب بصره مستحضرید اون مرکز خلافت بود، اینها از قبل پیش بینی کرده بودند که ما میریم بصره، چون بصره اعوان و انصار برای ما زیاده، اونجا را میکنیم مرکز حکومت، بعد هم حمله میکنیم به کوفه و بقیه جاها، عراق را تصاحب میکنیم. عده زیادی از مردم بصره کمک حال عایشه و طلحه و زبیر بودند. یکی از گروه های مهم همین آقایان بنی تمیمی بودن. بعد از این که جریان جمل تمام شد و عبدالله ابن عباس حاکم شد، عبدالله ابن عباس به اینها یک نگاه بدی داشت که شما همونهایی هستید که از عایشه دفاع کردید، از طلحه دفاع کردید. با اونها دلش چرکین بود و نسبت به اونها سخت میگرفت، امور اونها را یه مقداری براش سخت بود که حل کنه. یک عده‌ای از شیعیان بنی تمیم نامه نوشتن به امیرالمؤمنین که آقا درست ما اون وقت اشتباه کردیم، خطایی از ما صادر شد، ولی اولا ما شیعه شما هستیم، بنی تمیم همشون در طرفداری از عایشه نبودن، یه عده‌ای از ما شیعیان شما بودیم. ثانیا اینکه بالاخره الان دیگه جنگ تمام شده، الان ما همه حکومت شما رو پذیرفتیم، این دیگه درست نیست که حاکم یک جایی، فرمانداری یک جایی تفاوت قائل بشه بین اونهایی که رفتن به جمل، نرفتن به جمل، طرفداری از علی کردن، طرفداری از عایشه. جنگ جمل تمام شد و ما الان سختمونه. این نامه به امیرالمؤمنین رسید و حضرت یک نامه نوشت برای عبدالله ابن عباس. من تندتر میخونم که وقت عزیزان گرفته نشه. و من کتاب الله علیه السلام الى عبدالله ابن عباس و هو عامله علی البصره، فرماندار امیرالمؤمنین در بصره، فرمود و اعلم ان البصره محبت ابلیس و مقرس الفتن. محبت به معنای محل فرود است، محل نزول. مقرس هم میگن درختی را قرص کردن، قرص کردن این کاشتن، مقرس یعنی محل کاشتن. فرمود بصره یک جایی است که محل نزول شیطان است، محل فرود شیطان است و اینجا محل پیدایش فتنه های مختلفه. ببینید بصره بزرگترین بندر عراق است، همین الان هم همین طوریه، اون زمان هم این طوری بود. بالاخره وقتی که جایی به عنوان مرکز تجاری و رفت و آمد و داد و ستد شد، ناخودآگاه افراد مختلفی با فرهنگ‌های مختلف وارد میشن. یک شهر کاملا مهاجرپذیر بصره. خب وقتی شهری مهاجرپذیر شد از اون جهت که افراد با سلایق و فرهنگ های مختلف هستن، اینجا یه جرقه ای هم بزنی فتنه شروع میشه، قومیت ها رو به جان هم بندازی، شیعه و سنی کنی، بالاخره راحت میشه عرب و عجم کنی، فتنه شروع میشه. حضرت میفرماد عبدالله ابن عباس تو بدان این جایی که رفتی جای مهمی است، این جایی که تو رفتی الان فضا برای شورش، فضا برای فتنه مهیاست، تو باید حواس جمع باشه، جلوگیری کنی از این فتنه. فحادث اهلها بالاحسان الیهم. حادث فعل امر از محادثه است، محادثه به معنای زنگار از دل زدودنه. یعنی حضرت میفرماد عبدالله ابن عباس این دلچرکینی ها را، این مشکلاتی که مردم بصره باش روبرو شدند را، این زنگاری که بر قلوب اونها نشسته است را با احسان به اونها برطرف کن. اینجا شما اگر اسکاج زبر برداشتی و کشیدی که این مایی تابه را، این قابلمه را تمیز کنی، خشم اندازی به او، چون او خودش زخم خورده است. تو هرچه احسان کنی به او میتوانی او را اصلاح کنی. احسان اصلاح می آورد. همون جمله‌ای که حضرت سلام الله علیه در حکمت 158 فرمود، حالا میرسیم میخونیم انشاءالله، فرمود آتب اخاک بالاحسان الی، اگر یه وقتی خواسته یک دوستت رو برادرت رو سرزنش کنی، نرو هی حرف ناروا بهش بزن، اعصابش رو خرد کن، احسان کن به او، سرش رو با پنبه ببر، احسان کن به او تا او بفهمد اشتباه کرده. وردد شره بالانعام علی، اگر خواست یه ضربه و شری به تو برسونه، تو به او احسان کن، انعام کن، بخشش کن تا او دست از کارش برداره، وگرنه این که تو در مقابل تندخویی او تندخویی کنی کار بدتر میشه. از این همون آیه قرآن دیگه، قرآن کریم فرماد فاذا الذی بینک و بینه عداوه، اگر پیغمبر کسانی بودن که با تو دشمنی کردن، راهکارش اینه که انه ولی حمیم، یه طوری با او برخورد کن که انگار همون دشمنه رفیق ششتنگ توه، دوست صمیمی توه، تو اونطور با محبت و با دلسوزی باش برخورد کن، همون دشمن تبدیل میشه به دوست. حضرت فرماد عبدالله ابن عباس، اینها کسانی هن که زخم خوردند، تو با احسان به اینها دلهاشون رو آرام کن. وحلل عقدت الخوف عن قلوبهم، اینها الان دلشون یک دل لرزانیست، میترسند هر لحظه فتنه جدیدی شروع بشه، میترسند که علی و فرماندار او اونها رو تنبیه کنه چون از عایشه طرفداری کردن. تو بیا اینها را، قلوبشون رو آرام کن. وحلل عقده یعنی باز کن جره های ترس را از قلب اینها، خیالشون رو راحت کن، تا وقتی من به عنوان فرماندار علی در این شهر هستم، هیچ کسی حق تعدی به شما رو نداره، من همه شما را، چه اونهایی که در جمل ضد ما بودن، چه با ما بودن، همه را به یک چشم میبینم. حضرت میگه دل اینها رو آروم کن تا فتنه ها کم بشن، اگر تو احسان کردی، اگر خیال مردم رو راحت کردی، فتنه کم میشه، اگر اضطراب در جامعه زیاد شد، فتنه هم زیاد میشه. وقد بلغنی تنمرک لبنی تمیم، عبدالله ابن عباس نامه به من زدن، خبر به من رسیده که تو تنمر داشتی برای بنی تمیم. تنمر، نمر در لغت عربی به معنای پلنگه، پلنگ اون تندخوییش و اون صفت حمله کردنش خیلی معروفه. حضرت می فرماد که خبر رسیده که تو درندگی کردی نسبت به بنی تمیم، بد اخلاقی کردی، بد رفتاری کردی با بنی تمیم، و قلزتو که علیهم، سخت گرفتی بر اونها، مگر تو نمیشناسی بنی تمیم رو. حضرت اینجا شروع میکنه ویژگی های مثبت این قوم را، این عشیره را ذکر میکنه. ان بنی تمیم لم یقب لهم نجم الا طلع لهم آخر، اینها کسانی هستند که هر وقت یکی از رؤسای قبیله شون از دنیا میره، یک شخصیت والای دیگری دارند که به جای او بنشانند. خیلی این نکته مهمیه، اونها یک قبیله بزرگ پرورند، همیشه در طایفه اونها چندین نفر انسان معروف مشهور مدیر مدبر هست که اونها رو جمع کنند. از قدیم این گونه بوده، الان هم این گونه است. یک خاندان بی اصل و نسبی نیستن، یک خاندان منحط منحرفی نیستن، اینها همیشه کسانی بوده که اونها رو هدایت، حالا یک اشتباهی هم کردن، اون هم در جریان جمل که خیلی ها اشتباه کردن، واقعا سخت بود تشخیصش. حالا اگر اونها اشتباه کردن، تو فکر نکن اونها دیگه چه خطای بزرگی انجام دادن، الان دیگه تمام شد، ولی این قوم قومی هستن که آدمهای بزرگ درشون زیاد. و انهم لم یسبقوا بوقم فی جاهلیت ولا اسلام، یکی دیگه از ویژگی های بنی تمیم اینه که اینها علت دوام، چه در زمان جاهلیت چه در زمان اسلام، هیچ کسی نتوانه سبقت بگیرد در بر اینها در شجاعت. به وقم، وقم به معنای حرب، اینها در جنگ، در مبارزه با دشمن، در جنگاوری تراز اولن. شجاعت خیلی نکته مهمی است. یه طایفه ای هست، طایفه ترسوها، طایفه نون به نرخ روزخورها، اینها کسانی هستند چه در زمان جاهلیت چه در زمان اسلام انسانهای مجاهدی بودند، برای اهدافشون می جنگیدن. این نکته مثبت اینهاست، ولو اینکه اون زمان باطل بود ولی شجاعت اینها ستودنی است. عبدالله ابن عباس این رو مد نظر داشته باش. مطلب بعدی که از همه مهمتره، ان لهم بنا رحما ماسه و قرابتا خاصه. ماسه از تماسه عبدالله ابن عباس. خب عبدالله ابن عباس هم پسر عموی امیرالمومنین دیگه. بدان آگاه باش که این آقایان بنی تمیمی نسبت به ما فامیلند، فامیل نزدیک ما هستند، رحم نزدیکند و یک قرابت خاصی با ما دارند. این رو باید مد نظر قرار بدی، اشتباه نکن، بر اونها سخت نگیر. یه نکته خیلی مهمی هست اینجا عرض خواهم کرد، متن رو بخونم. فرمود نحن معجورون علی صلتها، اگر ما با اقواممون با خیشاوندانمون صله رحم انجام بدیم خدا به ما اجر میده، پاداش میده. و معذورون علی قطیعتها، معذورون به معنای وزره، اگر این صله رحم را قطع کنیم خدا فردا ما را عذاب میکنه، این گناهیست بر دوش ما، یه وزر و وبالیست بر دوش ما. خدا گفته صله رحم، ما چرا باید ترک کنیم صله رحم را؟ این رو هم مد نظر داشته باش. سه نکته در مورد بنی تمیم فرمود. فرمود فر با ابا العباس، فر به معنای مدارا کردنه، یه مقداری بیشتر مدارا کن با اینها. آقای ابوالعباس، ابوالعباس کنیه ابن عباسش، اسمش هست عبدالله ابن عباس، کنیش هست ابوالعباس. عرب وقتی که کنیه برای کسی ذکر میکنه میخواد او رو بزرگ کنه، میخواد عظمت او رو بگه. امیرالمومنین میگه من در این مورد با تو مخالفم ولی هنوز جایگاه تو برای من جایگاه مهمیست. سلام علیکم و رحمت الله. فرب ابوالعباس رحمک الله، آقای ابن عباس مراعات کن، مدارا کن. فیما جرا علی یدک و لسانک من خیر و شر، در مورد هر حرفی که از زبانت صادر میشه، در مورد هر بخشنامه و هر کاری که از دستت صادر میشه مدارا کن، چه خیر باشد چه شر باشد، باید با مردم مدارا کنی، آرامش خودت رو حفظ کنی، جامعه را به سمت صلاح و فلاح حرکت بدی. فانا، این جمله خیلی مهمه، فانا شریکان فی ذلک، هر حکمی که تو در بصره بدهی، هر خطبه‌ای که تو در بصره بخوانی، هر حکم قضایی که تو در بصره بدهی پای من علی نوشته میشه، من و تو شریکیم در امر حکومت. چقدر این جمله کار رو برای مسئولین حکومتی سخت میکنه. در شرح منهاج البراءه آمده که چطوری است که حاکم اسلامی با اون مأمورش با اون فرماندارش شریک میشن. ایشون در منهاج البراءه میگه که عبدالله ابن عباس نائب امیرالمؤمنین دیگه، هر مثل الان ما میگیم فلانی رئیس جمهور شد، حکم تنفیزش رو رهبری امضا کرد. حکم تنفیذ یعنی چی؟ یعنی من به تو اجازه دادم که تو در این امور کار انجام بدی. عبدالله ابن عباس فرماندار بصره است، ولی چه کسی به او اجازه فرمانداری داد؟ امیرالمومنین. حزن میگه عبدالله هر چه تو انجام دادی، چه خوب باشه چه بد باشه، پای من نوشته میشه. آبروی علی را حفظ کن، آبروی. ما در مسائل عبادیمون هم همینه دیگه. یک نفر خیلی عجیبه، یک نفر نائب میشه از فلان میت که به جای او حج به جا بیاره، نائب است برای حج، میره یه پولی هم میگیره به جای فلانی حج انجام میده. در فقه ما گفتن تویی که الان حج نیابتی انجام دادی خودت هم ثواب میبری. یک نفر نماز استیجاری میگیره، پول میگیره برای یک میتی نماز میخونه. فرمودن تو با اینکه پول نمازت رو گرفتی ولی ثواب نماز هم بر تو نوشته میشه. خب از اون طرفش هم هست، تو نائب علی هستی، من حکم دادم به تو که تو بری فرموندار بشی، اگر خطایی کنی پای من علی نوشته میشه، اگر کار درستی انجام بدی. خیلی مسئولیت سخت میشه کسانی که نیابت امام رو دارن. حالا چه نیابت خاص چه نیابت عام، مراجع تقلید، نائب عام امامند، ولی فقیه نائب عام، روحانیت به یک نحوی نائبان حضرتن، مبلغان حضرتن، سلام الله علیه. کار سخت میشه، تو هر حرفی گفتی پای او می نویسند، خیلی باید مراقب باشی. عبدالله ابن عباس هر حرفی بزنی، هر کاری کنی، پای من علی می نویسند، پس مواظب باش. و کن عند صالح ظنی بک، من تا الان به تو حسن ظن داشتم، کاری کن که حسن ظن من باقی بمانه. اگر دیدم این رویت را، تندخویت را اصلاح نکردی، من هم نظرم نسبت به تو عوض میشه. ولا یفیلن رأیی فیک، یفیلن به معنای ضعف، مباد ضعیف نشود، دگرگون نشود نظر من در مورد تو. کاری نکن که من نظرم رو برگردونم، فرمان روایی و حکومتی رو که به تو سپردم از تو بگیرم. و سلام. یه نکته پایانی بگم و تمام. امیرالمومنین در میانه این نامه فرمود و ان لهم بنا رحما ماسه و قرابتا خاصه، بنی تمیم با ما بنی هاشم یک قرابت نزدیک و خاصی دارن. خیلی جالب این رو بدانید، بین هاشم که جد امیر المؤمنینه و بنی تمیم، اینها وقتی که میرند بالا در جد 13 به هم میخورند، یعنی 13 نسل بین اینها فاصله است، از هم جدا شدند دیگه، جد 13 اینها با هم مشترک بوده. از هاشم تا امیر المؤمنین هم 3 واسطه میخوره. مجموعاً رابطه امیر المؤمنین با بنی تمیمی که الان در بصره هستن اون زمان 16 واسطه است، 16 جد بینشون فاصله. حضرت میفرماد که اینها خیشاوندان نزدیک ما هستن، خیشاوندان خاص ما هستن. ما الان برادر به برادر دیگه سر نمیزنه، اقوام درجه یک اینطور از هم دور شدن. حضرت میگه 16 نسل با هم جداییم، ولی بالاخره که با هم فامیلیم، ما باید حق خیشاوندی رو رعایت کنیم. اگر این خیشاوندی رو رعایت کردیم، خدا به ما اجر میده. این مکتب امیرالمؤمنینه، این علی فرمانده است، ابر قدرت زمانه، ولی نسبت به اقوامی که اینقدر فاصله دارند از هم اینطور حرف میزن. در آیه قرآن و کان ابوهما صالحا، اینو قبلا هم عرض کردیم، قرآن بفرماد که موسی و خضر مأمور شدن برن یک دیوار فرو ریخته ای رو اصلاح کنن، رفتن تو روستا، کسی آب بهشون نداد، کسی غذا نداد، احترامشون نکردن. این دو پیغمبر الهی آمدن، با زحمت آستین بالا دادن، دیوار رو ساختن. چرا؟ چون داخل این ویرانه، داخل این خانه یک گنجی بود که دو تا بچه یتیم میخواستن آیندهشون رو با این گنج بسازن. دو تا بچه یتیم برای اینکه دنیاشون تأمین بشه، دو تا پیغمبر رفتن کارگری کردن. خب چرا؟ این علت رو قرآن میگه، علتش اینه و کان ابوهما صالحا، این بچه های پدر صالحی داشتن، صلاح اون پدر باعث شد خدا دو پیغمبر را مأمور کنه بره کارگری کنن تا دنیای اونها رو تأمین کنن، نه آخرتشون رو. پیغمبر رفته زحمت کشه که دنیای این دوتا. چرا؟ چون اینا و کان ابوهما صالحا. حالا این روایت رو ببینید، در روایت هست که فرمود کان بینهما و بین ابیهما صالح، بین این دوتا بچه یتیم و بین اون پدرشون که پدر صالحی بود، 70 اجداد و قیل 70 جد. بعضی ها میگن جد 7 اینها انسان صالحی بود، بعضی ها میگن جد 70 اینها انسان صالحی بود. 70 نسل قبل یک انسان صالحی بوده، حالا خدا دو تا پیغمبر رو مأمور میکنه که شما برای پاسداشت عبادت او، کاری که او انجام داد، برید دنیای این دو تا بچه یتیم. این مکتب ماست. و بعد تأثیر داره این که میگن اخلاق پدر و مادر، لقمه‌ای که پدر و مادر میارن در فرزندانشون در هفت نسلشون تأثیر داره. این آیه قرآن دیگه، این روایت ماست، اثر داره. همونطوری که صالح بودن یک پدری، یک جدی در بچه هاش تأثیر داره، فساد او هم تأثیر داره، بچه های او هم منحرف میشه. انشاءالله که همه ما و فرزندان و نسل و ذریه ما از محبین امیرالمؤمنین باشیم، از کسانی که خدمتگزار این آستانند، و انشاءالله امیرالمؤمنین همه ما را به غلامی و خدمتگزاری بپذیرد. الحمدلله رب العالمین.